الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته جمع‌بندی و تحقیق درباره حکم تجری. بحث تجری که از بعد از تطور زمان شیخ انصاری برجست شد، ایشان فرمودن که تجری قبح فاعلی دارد و قبح فعلیش محل تأمل است. محقق خراسانی قدس الله اسرارهما فرمودن که تجری به شهادت وجدان قطعا حد که حرمت مولا خروج از رسوم عبودیت با مبادرت به طغیان است، عقلا عقاب دارد، متجری مستحق عقوبت است بلا شبهت با جدیت تمام. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که قبح تجری لا اشکال فی، و اگر قبح در نظر نگیری اصلا تجری نخواهد بود. اما اثبات حرمت شرعیه نسبت به فعل متجربه مشکل است. اثبات حرمت نسبت به فعل متجربه مشکل است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که قبح تجری و قبح فعل متجربه، فعل متجربه یعنی همون فعلی را که خیال می کند معصیت است و انجام می دهد. قبح فعل متجربه مصداق تجری است، یعنی تجری بالقصد خالی نیست و اون فعل متجربه قبیح هست بلا اشکال و به حکم عقل و عقلا. سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه کتاب حلقه ثالثه جزء اول می فرماید بر اساس قاعده حق و طاعه متجری و آسی على حد سواء، هر دو انتهاکی دارن نسبت به مولا و تخلفی است نسبت به حق و طاعه. فرق بین متجری و آسی در حدر انتها که حرمت مولا در کار نیست. مجموع آرا به طور خلاصه این شد. رأی امام خمینی را گذاشتم به عنوان شاهد جمع در آخر میگم، اما تحقیق این است که از مجموع آراء نسبت به تجری میبینیم چند نکته مورد توافق آراست، آراء خبرگان امور و صاحب مکتبان اصول. تحقیق این شد که عنایت کنید پس از جنبندی که گفته شد چند نکته در بین صاحب نظران و صاحبان مکتب اصولی مسلم و مشترک است. یک، عقوبت به مجرد قصد دلیل ندارد. اگر قسم اول تجری را در نظر بگیریم که فقط قصد مخالفت کرده ولی اقدامی به عمل نیاورده است، دلیلی بر عقوبت نیست، بلکه مسلم است که به مجرد قصد قبح فعلی وجه ندارد. این یک نکته مشترک. نکته دوم مشترک بین آراء این است که تمامی این گروه از صاحبان مکتب اصولی می فرمایند که تجری در قالب فعل متجربه قبحش قطعی است. قبح تجری جزء قطعیات است و بلا شبهت و اشکاله. سه، نکته سومی که مورد اتفاق این صاحب نظران هست این است که با تجری واقع اما هو علیه تغییر نمی کند. ملاک قبح فعلی که در خمر واقعی بوده است همون جا هست، سر جای خودش محفوظ است. نکته چهارم را هم میتوان گفت که مورد اتفاق هست، ولی در کلام همه این صاحب نظران دیده نمی شود، و آن این است که قبح فعلی از حرام واقعی به حرام خیالی منتقل نمی شود. فرقش اونجا صحبت از انتقال نبود، اینجا بحث از انتقال بیمیان میاد، ارچند روشش همون فرق قبلیست که شما دقت فرمودید. این نکات مشترک بود، اما بر اساس سیاست جمع و تلفیق که در مجموع دو تا رأی قاطع، رأی محقق خراسانی و شهید صدر به طور قاطع و رأی محقق نائمی و سیدنا الاستاد به طور قاطع بر عدم عقوبت، و رأی شیخ انصاری بر تأمل و اشکال چطوری جمع می شود؟ ممکن است به این صورت جمع شکل بگیرد، و آن این که می گوییم آن دست از صاحب نظران که می فرمایند قبح فعلی قطعیست، و همان قبح فعل متجربه را می گویند. اونها هم قائل نیستند که در خلی که نوشیده شده اون حرمت خمر واقعی وجود داشته باشد، و این دست از صاحب نظران مخصوصا سیدنا الاستاد که تصریح دارد که قبح متجربه قطعی است، عقلا تا این قسمت تأیید شده است بر رأی محقق خراسانی، اما می‌فرماید حرمت شرعی برای این فعل ثابت نمی شود که محقق خراسانی هم صحبت از حرمت شرعی به طور مشخص به میان نیاورده است. تا اینجا جمع صورت گرفت، و در جمله کوتاه که در ضمن بحث قبلی اشاره شد مطلب از این قرار است که بگیم درباره فعل متجربه که یک فعل قبحی هست، و اما اون قبح فعل واقعی نیست، و معناش این نیست که ما گفتیم قبح فعلی قطعا قبح اون فعل حرام مقام واقعی باشد که گفتیم درجات و محقق خراسانی هم میگه درکات. بنابراین امکان دارد قبح فعلی نسبت به خود فعل متجربه که حکم قطعی عقلیست، نیازی به دلیل شرعی هم در اینجا نداریم. اگر دلیل شرعی هم اینجا فرا برسد هم به ارشاد می شود. شاهد جمع کلام امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 306. ابتدای این صفحه می فرماید که و بلا شبهت در تجری واقع تغییر نمی کند، واقع به همون شکلی که بوده هست، اما بر مبنایی که ما در اجتماع امر و نهی گفتیم که مصب به احکام عناوین است نه ذات عمل، عنوان عمل مصب به حکم است. با این مقدمه اگر یک عمل دو تا عنوان داشته باشد در اعتبار شرع می نماید که دو تا موضوع باشد برای دو تا حکم. البته من نخل خورکی میکنم همیشه با توضیح و اضافات، در بیان ایشان این توضیحات نیست که مراجعه کنید نگید که خب با توضیحات اضافی. این خط می فرماین که دو تا عنوان هست و تعدد عنوان باعث تعدد معنوان می شود. شرحش را مادت که گفتیم دو تا عنوان در حقیقت می شود مثل دو تا موضوع برای دو عنوان. بنابراین در بحث تجری کسی که بخواد مشروبی بخورد با علم به این که مشروب هست و پس از خوردن مشروب معلوم شد که شربت پاک و طیب بوده است، در این فعل دو تا عنوان هست. یک عنوان مسکر و عنوان شربت مقوی و مباح، هر دو عنوان حکم خودش را دارد. عنوان مسکر حرمتش را دارد که در مقام تجری بوده و عنوان شربت مباح حکم خودش را دارد که واقع آن هست. بنابراین در تجربی جمع به این حکمین ممکن است. به عنوان این که تجربی شده هست قبح دارد و بار خودش را دارد، و به عنوان این که در واقع کار مباحی بوده است حکمش مباح. حرمت و مباح در یک فعل به وسیله تعدد عنوان قابل جمع است. این را که به آن رأی شریف ایشان را که به عنوان شاهد جمع گفتیم در حد مؤید هست برای رأی تحقیق، که ما گفتیم قبح فعل متجری جدا از قبح فعل واقعی دو تاست، می شود یکیشو مرتکب بشود یکی را مرتکب نشده باشد. قریب به آن است که در تحقیق گفته شد. الحمدلله تعالی از بحث تجری بیرون آمدیم و بحث تجری کامل شد. عنوان بحث بعدی ما بنویسید اقسام قطع. الان جای سوال امروز به موقع سوال کرد. نه ممنون سید گفتم امام خمینی این یک نقطه اضافه کن، تعدد عنوان موجب تعدد با عنوان نمیشود تقریبا بین صاحب نظران مورد اتفاق. رأی امام مخصوصا میفرماید تعدد عنوان موجب تعدد با عنوان نمیشود.
شما حالا از اینکه مثلا برشت خلاف اختصاب
قریب
بکنه یعنی که اصلا به نظر
من سریع نیست،
از
این میتونم به
عنوان
حقیقی ذریعی خودم خودم ها. بسیار اشکال ذریعی بود. آقای زندی میفرماید در صورتی که مبنای این بنده حقیر خدا مطابق با مبنای شیخ و محقق خراسانی و عازم دیگر هست، یعنی مشهور خلیب اتفاق، شما به چه صورت تونستید رأی امام را که مبناش این است که تعدد آن و موجب تعدد نمیشد معید گرفتید؟ همین آقای زنی که معید گفتیم شما با این فهم و سواد دیگه بگید کافیست. معید که گفتیم یعنی قسمت از بیان ایشان رأی تحقیق را کمک کنند. کجا نتیجه؟ در نتیجه ایشان چون میگه هر دو حکم ممکن است، همون نتیجه به سود ماست که ما هم شرح دادیم براتون و رأی تحقیق چه شده؟ رأی تحقیق در حقیقت آراء صاحب نظران را جفت و جور کرد، چیز دیگه ای نیاورد. جفت و جور کردن به اصطلاح عوام جفت و جور کردن آراء شد اون یه چیز تازه نه. اقسام قطع، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای قطع اقسامی ذکر کرده است که این اقسام اقسام قطع نیست، اقسام استطرادی قطع است. قطع یک قسم بسیطه، انواعی هم ندارد، اضافات قسمت درست نمی کند. قطع قطع، قطع شکاک، قطع محقق، قطع مدقق، این اضافات ها نسبت اقسام درست نمی کند. قطع فقط قطع است. ما یقطع احتمال الخلاف، ولی اونجا که در بحث حجیت وارد شد یه مرتبه قطع موضوعی را، قطع مأخوذ به موضوع را مثال آورد، بعد خب شیخ انصاری است دیگه. و حضرت گفت خود دو قسم می شود. بعد از آن محققی قطع موضوعی را آورده اند، بدانید و بدانید قطع موضوعی اصلا هیچ دخلی به باب حجاج و امارات ندارد. یک تدائی اسمی در ضمن تعریف قطع عمل آمد و محققین بعد هم اونو دنبال کردن. لذا ما هم اگر قدرت حاکمیت داشتیم می گفتیم قطع موضوعی را از بحث حجج و امارات کنار گذاریم. لذا در بحث عبد و اما که می رسیم دیگه ما عبد و اما بحث نمی کنیم، معنی و مفهوم ندارد. قطع موضوع اصلا دخل به باب حجیت ندارد. قطع موضوع یعنی موضوع حکم، این موضوع حکم دخل به حجیت ندارد. تداعی شد و آمد. خب بر اساس یک تداعی ایشان تقسیم نکرده است که یک اشکال جواب گفته می شود. اشکال دستبندی که اگه اشکال بکنید که شیخ انصاری قطع را اقسام نگفته، شما اقسام درست میکنید. یه جواب اینه که ابتدایی میگه خب شیخ مشغول و معطوف بود از ذهنش به محتوا، به عبارت توجه نداشته است. ولی جواب اصلی از این اشکال اینه که اصلا قطع موضوعی عنوان بحث نیست. در ضمن آمده سه قسم در آمده آخر کار. حالا این مقدمه را که عنایت کردید که گاهی طلبه‌ای که ابتداعا رسائل میخونن یا شما که رسائل دست میگید قطع و اقسامش با جدیت تمام طریقی موضوعی، نخه طریقی موضوعی نیست، یک قطع فقط قطع طریقی، طریقی نمیخواد، قطع خودش طریقه، قطع طریقی نیست. و برای شاگردانتان تفهیم بفرمایید که به جهت قرار گرفتن به عنوان موضوع و علت برای اثبات نتیجه قطع موضوعی رو مثال زد. قطع طریقی علت و دلیل اثبات نتیجه نیست. قطع موضوعی که موضوع باشد دلیل و واسطه برای اثبات نتیجه است. قطعی که ما وصف کنیم خود قطع به خود نتیجه است. برای این مطلب شد قطع موضوع. بسیار خوب، ما هم تابعیم. عنوان بفرمایید که دیگه اقسام. قسم اول طبق این تقسیمی که شده است دیگه، مقدرات الهی. قسم اول قطع طریقی. قطع طریقی، خب قطع دیگه معناش طریق محض برای کشف شیء مقطوع، موضوع باشد، حکم باشد و عقیده باشد، فرق نمی کنه. طریق کشف شیء مقطوع. و دو معنای قطع دیگه مکرر گفتم دیگه تکرار. قسم دوم قطع موضوعی. قطع موضوعی عبارت است از علمی که از سوی شرع و به اعتبار شرعی موضوع برای حکم قرار بگیرد. موضوعات گاهی مرکبند و گاهی بسیط. موضوع که ترکیب میشد از دو جزء و سه جزء گاهی ترکیب میشد برای یک حکم. مثلا برای شهادت عدل، شهادت دو نفر شاهد، هر شاهد یک جزء هست، مرکبه. و برای تصدیق خبر یک نفر عادل خبر میداد میشود موضوع برای اثبات مطلوب. موضوع بسیط است یا مرکب، و گاهی هم موضوع مرکب می شود از دو شیء متغایر، نظری و واقعی، علم و شیء دیگر. مثلا علم به نجاست شیء، علم به نجاست شیء موضوع می شود برای وجوب اجتناب برای حکم. یک جزء علم هست و یک جزء اون نجاست واقعی. به عبارت دیگر علم به دم، که مثال خوب به ذهنت صافتر باشه، علم به دم یا مثلا رنگیست شبیه دم، یا دم قروح و جروح هست، خونابه است، باید علم به دم داشته باشه تا این دو جزء مرکب موضوع بشه برای نجاست. یک جزء خود اون دم، یک جزء علم. اگر علم نداشتیم، نه، در واقع هم نجس بود، بعدن هم کشف شد، اثری ندارد، چون موضوع کامل نبوده. این معنای جزء الموضوع.
اگر علم داشتیم بعدن هم
کشف شد، ضرری نکردی، شما طبق علمتون عمل کردید، در این صورت کشف خلافی نیست، کشف خلاف عملی نیست.
موضوع علم میشه؟
نه، موضوع جز بر علم، هر دوش باشه، جز بر علم که بود هر دوش باشه، و هر که یکیش که ناقص بود مشکل دیگر. به حضور شما، بنابراین علم شد موضوع. موضوع که شد، یا این قطع موضوع بعد دو قسم می شود. یک، قطع موضوعی که علم اخذ شده باشد در موضوع به عنوان موضوعیت و صفتیت. دو، موضوع اخذ شده باشد، قطع اخذ شده باشد در موضوع حکم به عنوان آفرین ترقیت و کاشفیت. ما برای این دو مورد و بعدش اقسام دیگری که میاد، اینو خوب دقت کنید، در مطالعه اذیت نشید، مثال واقعی نداریم. اینها به اعتبار شرع است. این نکته را که بسپارید به ذهنتون راحت میشه، بر حسب اعتبار شرع. مثلا درباره نجاست دم که مثال زدم، علم چه بود؟ جزء الموضوع بود، فرض کنیم به عنوان طریقیت که از سوی شرع به نحو طریقیت تخصیل شد. اینجا هم نه اشکال کنید و نه خودتون سرگردان کنید، این طریقیت و صفتیت باید تنگاتنگ به اعتبار شرع ثابت بشه. این اگر در نظر گرفتید راحت میشید در این گردنه و الا گردنه صعب العبوریه. و اما به نحو صفتیت، صفتیت یعنی علم به عنوان یک صفت نفسانی برای قاطع، البته برای مقتوع هم گفته شده است ولی قدر متقنش برای قاطع، صفت برای قاطع باشد، مثل اینکه در شهادت علی قول شیخ انصاری مثال میزن، یا در حفظ عدد رکعات ثنائیه، درست شد؟ صفت باشد. در اینجا که صحبت از صفت آورده اند، بازم بر اساس تداعی صفت رو شرح میدیم، شرح صفت. صفت در تقسیم ابتدایی به دو قسم متأصله و انتزاعی تقسیم می شود. صفت متأصله عبارت است از صفتی که در خارج ما به ازا دارد، دارای واقعیت خارجی است، هرچند عرض باشد، مثل لون سیاه و سفید در خارج واقعیت خارجی دارد. و صفت انتزاعی این است که در خارج فقط منشأ انتزاع دارد، مثل ابوت و نبوت، ابوت و بنوت صفت انتزاعی است. فالبته در اینجا یه فرق بین انتزاعی و اعتباری هم تذکر بدیم که گفته بودن انتزاعی من نیاز به منشأ دارد، اعتباری نیاز به منشأ ندارد، در اختیار معتبر است، هر گونه که اعتبار بکند مبسوط ید است. و اگر سوال توضیحی دارد، آره، اگر اشکالی داری جاش نیست.
اسم اول از
سوالتون توضیحی نبود. من با شما قول گفتم که اگه سوال توضیحی داری، سوال اشکالی، اشکال شما وارد نیست. برای اینکه عزیز من آقای محمدی ذهنتو به جوهر و عرض نبرید، الجوهر و محیط محصل اذا غدت فی العین لا موضوع له، مطلب جداست، بحث فلسفیست، وجودش استقلالیست یا وجودش وابسته به غیر است، وجود وابسته به غیر، لون وجود وابسته به غیر، ما با اوصاف کار داریم، وصفیست موجود، تمام. بنابراین در تقسیم می آمدیم وسط را یکمی معطل شدیم، تقسیمات ضربه نخورن. در تقسیم اولی چه گفتیم؟ اعراض صفات متأصله و انتزاعی است، و بعد از که صفت متأصله شد، صفت متأصله را اسم دیگر هم براش میبره، این هر دو رو اسم دیگر هم میبره اطلاق میکنه. صفت متأصله رو میگوییم صفت حقیقیه، صفت انتزاعیه رو میگیم صفت اضافیه. حالا صفت حقیقیه دو قسم است، صفت حقیقیه محضه و صفت حقیقیه اضافیه. قسم دیگری هم دارد که صفتون فوق الاوصاف، که صفتون ذاتیه، که اون مخصوص کمال مطلق و ذات باری تعالی است. این تقسیماتی که گفتیم الان اینجا تطبیق کنیم. حقیقیه محض غیر خدا هم دارد، حالا مثال بزنیم، ذاتیش مال خدا. صفت حقیقیه محض مثل علم و قدرت، افضل صفت حقیقیه محض مثل حیات و سلامت، که اضافه به چیزی ندارد. و صفت حقیقیه اضافی مثل علم و قطع و ظن، که اضافه به چیزی دارد. علم بل اضافه به معلوم علم است، قطع بل اضافه به مقطوع قطع است. با این تقسیمی که کردیم، صفتی که اینجا در نظر هست که قطع صفت هست، چه صفتی است؟ احسنت، خدا خیرتان بده، صفت حقیقیه اضافی است. بسیار خوب، بعد از که صفت حقیقی اضافی شد به این عنوان که شاره، فرض کنیم شاره، که بازم اصرار میکنن که فقط این صفتیت و این طریقیت از دلیل اعتبار شرعی به دست میاد، در اختیار ما نیست. شاره مثلا علم را در حفظ رکعات صلوات دو رکعتی به عنوان جزء الموضوع قرار داده است. الان دو رکعت است، درست است، چون علم دارید، اما این علمتان با عنوان صفت نفسی برای خودتان باشد. شما علم داشته باشید با عنوان صفت حقیقیه اضافیه نسبت به این دو رکعت، این میشود صفت حقیقیه اضافه. اقسامی که شیخ انصاری درباره قطع فرمودن میشود سه تا: یک قطع طریقی، دو قطع موضوعی به مأخوذ به نحو طریقیت، سه قطع موضوعی مأخوذ به نحو صفتیت و موضوعیت. اما محقق خراسانی اقسام را پنج قسم اعلام میکند که شرحش انشاءالله برای فردا تا سه شنبه درس هست انشاءالله. سلامتی آقای آنوزان، سلامت خط کنید.